السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحثمون در ادامه شرح بیانیه مقام معظم رهبری به جوانها به نام گام دوم بود. به یک فراز دیگه ای رسیدیم. اگر خاطر شریفتون باشه، بحث پیرامون این جریان شد که مقام معظم رهبری فرمودند باید گذشته رو درست بشناسید، وگرنه در تحلیل ها دچار اشتباه میشید، دشمن شما رو زود فریب میده اگر گذشته رو درست ندونید. کماکان بحث پیرامون بحث گذشته هست. عنصر اراده ملی را که جانمایه پیشرفت همه جانبه و حقیقی است در کانون مدیریت کشور وارد کرد. آنگاه جوانان را میداندار اصلی حوادث و وارد عرصه مدیریت کرد. یکی از دستاوردهایی که حضرت آقا دارن مطرح می‌فرمایند و جریان گذشته این هست که جمهوری اسلامی یکی از کارهایی که انجام داد این بود که با اراده مردم یک انقلابی صورت گرفت، اراده مردم جانمایه پیشرفت ها شد، اون موقع مدیریت کشور دست جوان ها افتاد. شما نگاه بکنید اکثر کسانی که اول انقلاب مدیریت رو به دست گرفتند اینا جوان بودند، خیلی سنی نداشتند. شما از نماینده های مجلس نگاه کنید، اون موقع اکثر قریب به اتفاق جوان بودند. از کسانی که می آمدند تو امور اجرایی اینها جوان بودند. بله، یه زمانی جریان های برنامه ریزی اون لازمه که متفکرینی که حالا یکم جا افتاده هستند ورود پیدا کنند. مثلا همین الان هم توی کشور هیچ کی نمیاد بگه که مثلا شورای نگهبان همه جوان بشند یا خبرگان جوان بشند یا مجمع تشخیص مسئله جوان بشند. البته تو این هم جوان باشه خیلی عالیه، بحثی در اون نیست. بحث این استش که مدیریت اجرایی کشور هرچی جوان تر باشه طبیعتاً فکر بازتری داره، حوصله بیشتری داره، میتونه کار رو انجام بده. اما وقتی سن زیاد شد دیگه این حال و حوصله ها نیست. شما نگاه کنید ببینید فرماندهان عالی رتبه جنگ ما همه جوان بودند، یعنی همه که میگیم بخش غالب. بعد این جوانی هم که میگیم خیلی جوان بودند، یعنی جزء معروف ترین فرماندهان ما اینا 21 سال داشتند. 21 سال فرمانده لشکر بود، مثلا زین الدین بود 21 سالش بود، کاوه 21 سالش بود، شهید زنگی آبادی 21 سالش بود. اینا با سن جوانی بیشترین خدمات رو هم انجام میدادند، درخشانترین عملیات ها رو هم اینا مدیریت کردند. یا شخصیت های معروف ما همه زیر 30 سال بودند، فرماندهان معروف از همت و باکری و کاظمی و حاج حسین علم الهدا و همه اینا شما بگیرید همه زیر 30 سال بودند، بلکه زیر 25 سال. اینا جوونیه. خود پیامبر مکرم اسلام هم همینجوری بودند. فرمانده لشکر اسلام یک جوون 18 ساله به نام اسامه میشه. حالا این همه سابقه دار بودند اما پیامبر فرماندهی رو به یک جوون 18 ساله میدند. این جوونگرایی. امامی که انتخاب شد بعد از پیامبر مکرم اسلام خیلی جوون بود، حضرت علی علیه السلام. در روایت داریم پیامبران جملگی یعنی اکثرا در جوانی مبعوث شدند. اکثر پیامبرا جوان بودند، حالا بعدن سناشون زیاد شد، ولی تو جوانی اینها پیامبر شدند. اینو جوانگراییه. خب مقام معظم رهبریم الان دارن به جوانا نامه نوشتن دیگه، میفرمان مدیریت الان دوباره افتاده دست شما جوانا. حالا اون افرادی که اول انقلاب آمده بودند حالا دیگه بازنشست شدند، یا خودشون کنار رفتند، یا به زور کنارشون گذاشتند، یا اسرائیل بعضی ها رو کنار گذاشت، بالاخره به یک صورت اینا بعضی کنار رفتند، حالا مدیریت دست جوانا افتاده. همون الگوی اول انقلاب با تجربه بسیار بالاتر، این جوانا میخوان مدیریت بکنن. آنگاه جوانان را میداندار اصلی حوادث و وارد عرصه مدیریت کرد. روحیه و باور ما میتوانیم را به همگان منتقل کرد. به برکت تحریم دشمنان اتکاب توانایی داخلی را به همه آموخت و این منشأ برکات بزرگ شد. یه جای دیگه حضرت آقا بحث برکت تحریم رو مطرح کردند. هیچ کی نمیگه تحریم چیز خوبیه، اما وقتی تحریم شدیم تونستیم این تهدید رو به فرصت تبدیل کنیم. مثل جنگ، هیچ کی نمیگه جنگ خوبه، اما جنگ برای ما برکت داشت. هیچ کس آرزو نمیکنه یه کاشکی جنگ بشه، اما 8 سال دفاع مقدس برای ما یک الگوی عالی بود. تحریم هم اینجور، ما بسیاری از پیشرفتامون به واسطه تحریم بود. مثلا فناوری سوخت 20% ما، خب چون ما تحریم شدیم دشمن به ما چیزی نداد، ما خودمون رفتیم ساختیم. یا خودکفایی بنزین، دشمن ما رو تحریم کرد، ما خودمون به خودکفایی رسیدیم. برکت تحریمی که آقا میفرماید این است. روحیه و باور ما میتوانیم هم که جلسه گذشته عرض کردم، روحیه و باور ما میتوانیم را به همگان منتقل کرد. به برکت تحریم دشمنان اتکاب توانایی داخلی را به همه آموخت و این منشأ برکات بزرگ شد. خب برکات بزرگ چیه؟ اولا ثبات و امنیت کشور و تمامیت ارضی و حفاظت از مرزها را که آماج تهدید جدی دشمنان قرار گرفته بود ضمانت کرد. اینی که مدیریت دست جوانا افتاد، با اتکاب نفس داخلی و به برکت تحریم ما تونستیم تمامیت ارضی و حفاظت از مرزها رو تأمین کنیم. و معجزه پیروزی در جنگ 8 ساله و شکست رژیم بعثی و پشتیبانان آمریکایی و اروپایی و شرقیش را پدید آورد. خب بحثی که اینجا آقا مطرح می‌فرمایند دفاع از تمامیت ارضی کشوره. یکی از افتخارات جمهوری اسلامی این هست که مرزهای خودش و نقشه خودش رو تو این 40 سال حفظ کرد. آقا در سال 75 یه جمله رو می‌فرمایند. می‌فرمایند در دوره‌های قبل از جمهوری اسلامی همیشه ایران تجزیه شد و همیشه از ایران کندند. هیچ کدام از سلاطین پهلوی و قاجار این افتخار را ندارند که بتوانند بگویند ما مرزهای ایران را حفظ کردیم. این افتخار مال جمهوری اسلامیه. از مرزهای کشور دفاع کرد همه جوره. شما بزرگواران شاید بدونید این جریان رو، هیچ کشوری در طول تاریخ بشریت به اندازه کشور ما کوچک نشد. این گربه‌ای که الان ما داریم، این نقشه ایران، 1/3 اون فلات بزرگ ایرانه، بلکه یکم کمتر از 1/3. هرچی تونستند از ایران کندند، خصوصا در دوران پادشاهان خائن قاجار. فقط چند تا قرارداد که معروف است رو من عرض بکنم، ببینید چقدر اینا از ایران جدا کردن. قراردادهای ترکمنچای، گلستان، آخال و پاریس. شما ببینید برای همینا چقدر از ایران کندند. من مقدارش رو عرض بکنم خدمتون. فقط قرارداد گلستان و ترکمنچای که 1813 و 1828 انجام شد، که آران و شوران و ارمنستان و گرجستان و داغستان و اوستای شمالی و چچن و همه اینا رو از ایران کندن، 263,700 کیلومتر مربع از ایران جدا کردند. یعنی چند تا کشور شد از ایران جدا شد؟ بر اساس پیمان پاریس که مستشاران انگلیس هرات و افغانستان رو از ایران جدا کردند و بخشی از بلوچستان از ایران جدا شد، حدود 1,000,000 کیلومتر مربع از ایران جدا شد. یعنی دقیقا 975,000 کیلومتر مربع از ایران جدا کردند. 1,000,000 الان ایران مگر چقدره؟ الان ایران 1,648,000 خورده کل مساحتشه. فقط در یه قرارداد 1,000,000 از ایران جدا کردند اینا. در ما برای اون نهر بر اساس پیمان آخالی که با روسیه بسته بودیم، ترکمنستان و ازبکستان و تاجیکستان و بخشای زمین و همه اینا رو با هم دیگه جدا کردند که 1,222,000 کیلومتر از ایران جدا شد. اینم بعدیش. در جنوب خلیج فارس که باز مستشاران انگلیس از ایران جدا کردند، امارات و بحرین و قطر و عمان از ایران جدا شد، 405,000 کیلومتر مربع از ایران جدا کردند. چون ببینید چقدر از ایران جدا کردند. ببینید چقدر میشه. ایران 3,000,000 و خورده کیلومتر مربع شد، یعنی 3,500,000 تقریبا کیلومتر مربع شد 1,500 تقریبا 1,600. ایران رو اینجوری تیکه تیکه کردند، چه در دوران قاجار، چه بخشی هم در دوران پهلوی. جمهوری اسلامی از تمامیت ارضی خودش دفاع کرده، اونم با الگوی ملی، با حضور جوانان در صحنه. هم دوران قاجار هم دوران پهلوی ما وابسته بودیم، بسیاری از دفاعهامون و بحثای حفاظت از مرزها توسط بیگانگان اتفاق می افتاد. ما با وجودی که 8 سال جنگیدیم، 8 سال جنگیدیم، بهترین جوانامون رو از دست دادیم، بیش از 200,000 گل پرپر شدند، اما اجازه ندادیم یک وجب از خاکمون کم بشه. حالا دشمن میبینه که خب نمیتونه چیزی از نقشه ما کم کنه، میاد بین ذهنها و افکار عمومی یه جوری جدیدن داره بحث میکنه که نه آقا، شما هم جمهوری اسلامی هم یه جایی رو داده. بعد میگیم کجا؟ میگن دریای خزر. خب میگیم دریای خزر چی بود جریان؟ میگن 50% مال ایران بود، این 50% رو ایران داد به روسیه. خب بابا بزرگواران، فقط کافی بود یک بار نقشه پشت کتاب فارسی اول دبستانتون رو نگاه میکردید، دیگه جوک رو نمیگفتید. ایران 50% دریای خزر رو مالک بود. خب جوک دارید میگید؟ همه میدونند که کشورهای حاشیه یک دریای دریاچه‌ای به میزان ساحلشون اجازه دارند از اون دریای دریاچه استفاده بکنند. دور دریای خزر 5 تا کشوره، کمترین ساحل دریایی مال جمهوری اسلامی ایرانه. چجوری 50% مال ما باشه؟ چرا جوک میگید؟ اگر 50% مال ما باشه، نه از این طرف آذربایجان، نه از اون طرف ترکمنستان، هیچ کدوم دریا پیدا نمی کنند. مگر چنین چیزی امکان پذیره؟ چرا جوک میگید؟ چرا از جهل بعضی از مردم استفاده میکنید؟ بعد میبینید چه بلوشوی درست میکنن که آقا ایران دریای خزر رو، بعد یک نماینده بی سواد مجلس هم ور میداره یک نامه رو توییت میکنه که ببینید ایران 50%. خب بی سواد، تو که بلد نیستی انگلیسی بخونی کی میگه نامه توییت بکنی؟ اونجا نوشته حق کشتی ایرانیه کشورهای حاشیه دریای خزر به اندازه 50% مساوی هستش. یعنی تمام کشورهای حاشیه دریای خزر به اندازه مساوی اجازه دارند از آبهای دریای خزر استفاده کنند، نه از منابع دریاییش. خب ایران تمامیت ارضیش رو به یک کشور دیگه بده؟ 8 سال دفاع مقدس واسدیم، این همه خون دادیم، بعد بیام این جوکا رو برای ما تعریف کنن؟ یا یه بار دیگه میان میگن نمیدونم چینی ها آمدن ماهی های فلانجا رو دارن میبرن. خب چه ربطی به تمامیت ارضی داره؟ ایران یه قرارداد بسته با اونها، آمدن ماهی ها رو دارن میبرن، خوب و بدش رو من کار ندارم، اما چه ربطی به تمامیت ارضی داره؟ بعدش هم واقعیتش این نیست. الاز فقهی من نمیدونم حالا اینا کار درستی انجام دادن، قرارداد بستن یا نه. خب طبیعتاً ماهی که فلسدار نیست، یعنی پولک نداره، خوردنش حرامه. اینا هم دیدن که دریای ما زیاد از این ماهی ها داره، قرارداد بستن با چینی ها. کل اونا خب ملخ میخورن، سوسمار میخورن، گفتن خب چرا اونا رو بخورن، بیان این ماهی های بدون فلس رو بردارن ببرن. اینا همه ماهی بدون فلس رو دارن برمیدارن. ماهی های بدون فلس کلن زیر پایین قرار میگیرند، برای همین کثیفی ها رو میخورن، آلودگی ها رو میخورن، جیوه شون زیاده، امثال اینجور چیزا. اینا رو دارن برمیدارن میبرن. من اصلا خوبه بدش کار ندارم، ولی اینی که بیایم بگیم چینی ها دارن با قرارداد بستیم با هاشون دارن ماهی های ما رو میبرن، پس ما تمامیت ارضیمون رو از دست دادیم، این چه حرفیه؟ این چه چیزیه دارن میگن؟ اولا ثبات و امنیت کشور و تمامیت ارضی و حفاظت از مرزها را که آماج تهدید جدی دشمنان قرار گرفته بود ضمانت کرد و معجزه پیروزی در جنگ 8 ساله و شکست رژیم بعثی و پشتیبانان آمریکایی و اروپایی و شرقیش را پدید آورد. در رابطه با خرج جنگ و زمان جنگ و اینا قبلا عرض کردم در مقایسه با جنگ جهانی که دستمون بیاد این 8 سال دفاع مقدس چه معجزه ای بود که آقا میفرمند معجزه پیروزی در جنگ 8 ساله. بیش از 30 تا کشور با ما میجنگیدند، ما از بیش از 30 کشور فقط اسیر داشتیم، اما با این وجود پیروز شدیم. از خدا میخواهیم ظهور آقا امام زمان معجل بگرداند، قلب نازنین بقیت الله از هممون راضی و خوشنود بگرداند، شهدای عزیزمون امام شهدا و اولیاء پاکشون محشور بگرداند، خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری مؤید و مظفر و منصور بگرداند، عاقبت هممون رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بدهد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.